وبسایت چیستی ها و گروه فلسفی تیرداد تقدیم می کنند. نشست تلگرامی جناب آقای دکتر مهدی نساجی با عنوان داروین، خلقت آدم و مسئله روح، پاسخهای تازه به پرسشهای قدیمی، در تاریخ یک شنبه 21 بهمن ماه 1397 ساعت 21.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان گروه تیرداد. نشست امشب با موضوع داروین، خلقت عالم، آدم و مسئله روح هست و من در خدمت شما هستم. نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. در ادامه عنوان من آوردم پاسخهای تازه به پرسشهای قدیمی. حالا من مطمئن نیستم همه پاسخهایی که میدم و نکاتی که میگم تازه باشه و ممکنه بعضی از عزیزان در گروه باشن که با این مباحث آشنا باشن، ولی به هر حال نکاتی رو تقدیم میکنم انشاءالله که مفید باشه. من به تدریج فایل های کوتاهی رو میفرستم و حدود 35 دقیقه مباحثی که تقدیم میکنم حدودا احتمالا طول میکشه. بعد از اون هم اگر پرسشی بود در خدمتتون هستم. نظریه تکامل داروین یک نظریه علمی کاملا پذیرفته شده در زیست شناسی است و تقریبا هیچ دانشمند علمی در حوزه زیست شناسی وجود ندارد که منکر این نظریه باشد. داروین این نظریه را در سال 1859 میلادی در قالب انتشار کتاب معروف منشأ گونه‌ها منتشر کرد و از آن زمان تا کنون هرچه بیشتر می گذرد شواهد بیشتری بر قبول این نظریه پیدا می شود. اهمیت نظریه تکامل تا جایی است که تئودور دوبژانسکی، زیستشناس معروف، معتقد است در حوزه زیستشناسی هیچ چیز معنا نخواهد داشت مگر آن که به نظریه تکامل باور داشته باشیم. از همان زمان که این نظریه مطرح شد، همگان به پیامدهای الهیاتی این نظریه واقف بودند و بحث‌های دامنه‌داری در میان متفکران دینی و نیز دانشمندان زیستشناس در این باره صورت گرفته است. حتی خود داروین هم در این زمینه اظهار نظر کرده است. البته این بحث‌ها بیشتر میان متفکران مسیحی و زیستشناسان غربی بوده است. طبیعی هم هست. به هر حال پیدایش این نظریه در غرب و در کشور انگلیس بوده و دین رایج در این ناحیه نیز مسیحیت است. ولذا متفکران مسیحیت بیشتر از سایر ادیان درگیر این مباحث شدند. امروز میان متفکران مسیحی تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که نظریه تکامل منافاتی با خلقت جهان آنگونه که در انجیل آمده است ندارد. یعنی هم میتوان باور داشت که خداوند این جهان را خلق کرده و هم نظریه تکامل را که چگونگی این خلقت را توضیح میدهد پذیرفت. همانطور که گفتم این بحث‌ها در زمان خود داروین هم مطرح بوده و داروین شخصاً اعتقاد نداشته آنچه او در مورد تکامل می‌گوید با خداباوری منافات دارد. داروین حدود 20 سال پس از انتشار کتاب نظریه گونه‌ها و 3 سال قبل از مرگش در نامه‌ای به جان فوردیس این گونه می نویسد. نقل قول: من گرچه در طول زندگی باورهایم بسیار دچار تحول شدند، اما حتی در افراطی ترین حالتها هم هیچگاه منکر وجود خدا نبودم. پایان نقل قول. وی در همین نامه این گونه اظهار نظر می کند که نقل قول: کاملا مضحک خواهد بود اگر کسی گمان کند نمی توان هم یک دیندار سرسخت بود و هم به نظریه تکامل باور داشت. البته داروین در هنگام مرگش خدا باور نبود، ولی خدا ناباور به معنای منکر خدا هم نبود و در حالتی از شک و تردید چشم از جهان فرو بست. با این حال این تردیدهای او ارتباطی با نظریه تکامل نداشت، بلکه دلایل دیگری همچون شک در اصالت انجیل، تردید در حقانیت کتب عهد قدیم، به دلیل نسبت دادن برخی انتقام‌های غیر اخلاقی به خداوند و برخی ملاحظات فلسفی موجب تردید او در وجود خدا شده بودند. ضمن اینکه مرگ دو فرزند نوزاد و نیز مرگ دخترش آنین که به او بسیار دلبسته بود و در سال 1851 در سن 10 سالگی در اثر بیماری دردناکی درگذشت، در او تردیدهایی در وجود خدای مهربان کارساز جهان ایجاد کرده بود. لذا گرچه در نهایت او از خدا باوری به وادی ندانم انگاری رفت، دلیل این سفر از یقین به تردید نه نظریه علمی تکامل، بلکه پرسش هایی در باره خود دین و نیز درگیری های روحی و ذهنی خودش بود. او خود را به شدت از بحث های جنجال برانگیز میان علم و دین برحذر می داشت و بارها تأکید کرده بود که نظریه تکامل او صرفا یک نظریه علمی است و مزاحمتی برای خدا باوری ندارد. او در پاسخ به دکتر پوسی، الهیدان دانشگاه آکسفورد، که داروین را متهم کرده بود که کتاب منشأ گونه ها را در ضدیت با خدا باوری نوشته است، گفته بود: نقل قول: دکتر پوسی اشتباه می کند. کتاب منشأ گونه ها هیچ ارتباطی با الهیات ندارد. پایان نقل قول. البته این فقط داروین نبود که معتقد بود نظریه تکامل او منافاتی با خدا پرستی ندارد. بسیاری از کشیشان هم عصر داروین نظریه تکامل داروین را متضاد با باور به خالقیت خداوند نمی دیدن. تاریخ نگاران گفتند در میان شبکه دوستان داروین حداقل 200 کشیش معتقد به خدا وجود داشتند که همگی با داروین درباره نظریه تکامل هم نظر بودند. حتی برخی از آنان به او کمک نمودند و شواهدی برای تایید نظریه جمع‌آوری و در اختیار او قرار دادند. هنگامی که داروین نسخه از کتاب خود را برای پدر روحانی چارلز کینگزلی در سال 1860 فرستاد، پاسخی محبت‌آمیز دریافت کرد که هر آنچه من در این کتاب دیدم برایم شگفت آور و حیرت انگیز بود. جالب اینجاست که نظریه تکامل در موارد متعددی توسط کشیشان باورمند به این نظریه در کشورهای دیگر معرفی و ترویج شد. به عنوان نمونه، آسا گری، پروفسور تاریخ طبیعی در دانشگاه هاروارد که خود یک مسیحی معتقد بود، در نقش نماینده و معتمد داروین موجبات انتشار منشأ گونه‌ها و بحث درباره آن را در آمریکای شمالی فراهم نمود. این گسترش تا جایی پیش رفت که در اوایل دهه 1870 تقریبا همه گیاهشناسان و جانورشناسان پروتستان مذهب آمریکایی نظریه تکامل را پذیرفته بودند. نظریه داروین در میانه های دهه 1860 میلادی، یعنی کمتر از 10 سال پس از انتشار کتاب داروین، به عنوان نظریه در زیست شناسی رسما در برخی دانشگاه معتبر جهانی تدریس می شد. از جمله در دانشگاه کمبریج که علاوه بر جایگاه علمی تراز اول جهانی مرکزی برای مسیحیت آنگلیکن نیز بود و تدریس تکامل در این دانشگاه نشان از آن داشت که کلیسای مذهب آنگلیک این نظریه را پذیرفته است. خلاصه آنکه نظریه تکامل از همان آغازی روزهای پیدایش به طور وسیع مورد قبول متفکران و کشیشان مسیحی قرار گرفت. البته باید میان درک مردم و عوام از نظریه تکامل و ارتباط آن با باورهای دینی و درک دانشمندان و متفکران از این نظریه و ارتباط آن با دین تمایز قائل شویم. همه آنچه تا کنون گفتم مربوط به متفکران و اندیشمندان مسیحی بود. به عبارت دیگر، تاریخ 150 ساله نظریه تکامل نشان داده که اگر کسی درک درستی از این نظریه داشته باشد و همزمان درک درستی از باورهای دینی داشته باشد، میان این دو منافاتی ندیده است. اما مردم عادی در غرب، نه تنها در گذشته بلکه همکنون نیز، به خاطر عدم شناخت صحیح نظریه و نیز درک ابتدایی از برخی آموزه‌های دینی، دیدگاه مثبتی نسبت به نظریه تکامل ندارند و بسیاری از دینداران در غرب نظریه تکامل را منافی باورهای دینی خود می‌دانند. امروزه مسئله رفع تعارض میان نظریه تکامل و دین در حوزه عمومی کماکان لاینحل باقی مانده است. در حال حاضر حدود نیمی از مردم آمریکا دیدگاه های ضد داروینی دارند و کماکان بیش از 40% مردم آمریکا بر سر تدریس نظریه تکامل در مدارس مناقشه می کنند. در بریتانیا در حدود 30% از مردم اعتقادی به نظریه تکامل ندارند و بر اساس داده های آماری حدود 20 میلیون نفر از جمعیت بزرگسال این کشور درک درستی از این نظریه ندارند. به خاطر داشته باشیم که جمعیت این کشور حدود 65 میلیون نفر است. این آمارها نشان می‌دهند که کماکان فاصله زیادی میان درک مردم عادی با دانشمندان علوم تجربی و عالمان دینی بر سر نظریه تکامل و ارتباط آن با باورهای دینی وجود دارد. از آنجا که زادگاه نظریه داروین در انگلستان بوده و عالمان مسیحی اولین گروه از دینداران بودند که با این نظریه از همان آغاز مواجه شدند، بیشتر بحث من تا اینجا به موضع‌گیری عالمان مسیحی در مقابل این نظریه اختصاص داشت. اما خوب است که اشاره هم به دیدگاه عالمان مسلمان که سالها بعد از عالمان مسیحی با این نظریه مواجه شدند داشته باشم. در میان متفکرین مسلمان اولین مواجهه با نظریه تکامل مربوط به گروهی است که می‌کوشیدند نشان دهند این نظریه نه تنها با اندیشه های اسلامی تعارض ندارد، بلکه در میان مسلمانان سابقه هم دارد و فقط به لحاظ بیان متفاوت است. اعتماد و تولیه عنایت الله دستخیب شیرازی، متخلص به روحی، از جمله مهمترین این دست از متفکرین است که اولین کتاب ها را در این زمینه منتشر کرده است. افراد گروه دوم شامل کسانی می شوند که هم علوم جدید را می شناختند و هم تعهد و التزام دینی داشتند. بنابراین می کوشیدند نشان دهند که قرآن با نظریه تکاملی تعارض ندارد و در قرآن نه تنها امری معارض با نظریه های تکامل دیده نمی شود، بلکه آیاتی از آن مؤید نظریه های تکاملی است. از مهمترین این دست از متفکرین می توان به آیت الله محمود طالقانی، مهدی بازرگان، یدالله صحابی اشاره نمود. گروهی نیز بر این اساس که آیات قرآن در زمینه خلقت و به ویژه خلقت انسان صریح است و معنای ثبات انواع از آن درک می شود، به رد نظریه های تکاملی و از جمله نظریه داروین پرداختند. علامه طباطبایی و علامه محمد تقی جعفری و سید حسین نصر از مهمترین متفکران مسلمان صاحب این نوع دیدگاه هستند. و اما گروه چهارم متفکرینی هستند که به نظریه تکاملی داروین صرفا به عنوان یک فرضیه علمی می نگرند که در صورت اثبات هم به جز در مسئله خلقت اولیه انسان با تعالیم اسلام تعارضی ندارد. مرتضی مطهری، ناصر مکارم شیرازی، علی مشکینی، جعفر صبحانی از جمله کسانی هستند که چنین دیدگاهی دارند. در کنار این دیدگاه ها، تعمیم نظریه تکامل به حوزه زندگی اجتماعی و به ویژه اخلاقی از سوی متفکرین و مسلمان همچون مسیحیان نقد و رد شده است. اجازه دهید مقداری وارد جزئیات بشوم و توضیحات مختصری در مورد نقاط احتمالی اصطکاک میان این نظریه و باورهای دینی ارائه کنم. به گمان من کاملا واضح است که نظریه تکامل منافاتی با باورهای دینی مربوط به خلقت جهان ندارد. اینکه جهان امروزی با همه تنوعی که در موجودات زنده آن می‌بینیم حاصل یک فرایند چند میلیارد ساله تکاملی است، منافاتی با این باور ندارد که خداوند جهان را خلق کرده باشد. معنای خلقت در آموزه‌های دینی به معنای ایجاد دفعی موجودات نیست. به عنوان نمونه، همانطور که ما به راحتی میپذیریم به دنیا آمدن یک نوزاد نوعی خلقت است و فعل خداوند است، با این حال میپذیریم که این فرایند توصیفهای علمی نیز دارد و 9 ماه طول میکشد و مراحلی طی میشود تا جنین تبدیل به یک نوزاد شود، و یا مثلا 7 سال طول میکشد تا یک نهال گردو تبدیل به یک درخت گردوی بارور شود. زمانمندی و وجود تبیین علمی برای شکلگیری موجودات منافاتی با خالقیت خداوند ندارد. حال اگر یک نظریه جامعی ارائه شود و تبیینی برای کل خلقت در طول میلیون ها و یا میلیارد ها سال ارائه کند، پس هم نباید آن را منافی خلقت جهان از سوی خداوند دید. لذا اصل نظریه تکامل با درکی که ما از خالقیت خداوند داریم به راحتی قابل جمع است و هر عالم دینی که اندکی آشنایی با نظریه تکامل داشته باشد و یا برعکس هر دانشمند علمی که اندکی آشنایی با مفهوم خلقت داشته باشد، میان اصل نظریه تکامل و مفهوم خالقیت منافاتی نمی بیند. اما از کلیات که بگذاریم، در 2 مورد هست که درباره چگونگی خلقت ممکن است میان نظریه تکامل و باورهای دینی این احساس وجود داشته باشد که تعارضی موجود است. اول، این گزاره که خداوند جهان را در 6 روز خلق کرده است. این عبارت هم در کتب عهد عتیق که از کتب مقدس مسیحیان و یهودیان است آمده و هم در قرآن، و باید به این موضوع بپردازیم که منظور از 6 روز چیست و آیا میتوان آن را با باورهای تکاملی هماهنگ دانست یا نه. دوم نیز بحث خلقت حضرت آدم است و اینکه چگونه میتوان پذیرفت که از یک سو انسان از نسل میمونها باشد و از سوی دیگر اولین انسانهای کره زمین از آسمان بر زمین هبوط کرده باشند و نامشان آدم و حوا باشد. ضمن آنکه داستان خلقت آدم بر اساس آموزه‌های ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام به چند هزار سال بیشتر نمیرسد، در حالی که بنابر نظریه تکامل شکل‌گیری انسان سابقه چند صد هزار ساله و یا حتی چند میلیون ساله دارد. من به تفکیک به هر دو مسئله می‌پردازم. در مورد خلقت جهان در 6 روز باید گفت مسلم این است که منظور کتب مقدس 6 روز 24 ساعته نیست و تقریبا همه عالمان دینی نیز بر این نکته اشاره دارند. مفهوم روز به معنای 24 ساعت وقتی معنا دارد که خلقت کائنات کامل شده باشد و منظومه شمسی شکل گرفته باشد و ماه و خورشید و زمین در جایگاه های خود قرار گرفته باشد. قبل از به وجود آمدن خورشید و زمین اساسا روز و شبی به معنای مصطلح امروزی نبوده که بتوان خلقت جهان را بر اساس این معیار زمانبندی زمانمند نبود. لذا حتی اگر نظریه تکامل را هم نپذیریم، باز هم معنا ندارد که خلقت 6 روزه جهان را به معنای 6 روز 24 ساعته بگیریم. در میان عالمان اسلامی نیز یوم در آیه هوالذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام به معنای یک دوره زمانی گرفته شده است. مثلا علامه طباطبایی در توضیح این آیه میگوید روز به معنای یک مقدار معین از زمان است و لازم نیست که حتما با روز اصطلاحی ما ساکنان زمین منطبق باشد و استعمال یوم به معنای برهی از زمان استعمال شایعی است. استعمال کلمه یوم به معنای برهی از زمان و نه به معنای روز 24 ساعته از قرنها پیش شایع بوده است. به عنوان نمونه، راغب اصفهانی که از متخصصان ریشه شناسی لغات عربی است و کتابی معروف در ریشه شناسی آیات قرآن دارد، قرنها پیش در توضیح کلمه یوم میگوید یوم گاهی به مقدار زمان بین طلوع و غروب خورشید گفته می شود و گاهی به مدتی از زمان، هر مقدار که باشد. بنابراین می توان هم باور به نظریه تکامل داشت و هم پذیرفت که جهان در 6 مرحله خلق شده است. البته هیچ داده‌ای در نظریه تکامل یا نظریه انفجار بزرگ وجود ندارد که نشان دهد جهان 6 مرحله‌ای بوده است، ولی هیچ داده‌ای علمی هم وجود ندارد که منافی 6 مرحله‌ای بودن جهان باشد. لذا می توان پذیرفت که قرآن و کتب عهد عتیق به نکته‌ای در خلقت اشاره دارند که علم گرچه یافته‌ای در تأیید آن ندارد، یافته‌ای هم در رد آن ندارد، و همین مقدار کافی است که بگوییم میان آنچه متون دینی گفتند و آنچه نظریه تکامل درباره خلقت جهان میگوید تعارض وجود ندارد. اما مسئله دوم، به نظر من مسئله خلقت حضرت آدم و سازگاری آن با نظریه تکامل بسیار بحرانی‌تر از مسئله اول است و به گمان میکنم بسیاری از کسانی که به مخالفت یا بی‌اعتنایی به نظریه تکامل پرداختند با ادعای پیدایش انسان در یک روند تکاملی مشکل داشتند. این مسئله از هر دو سو مشکل ساز شده است. آنان که طرفدار دین بودند چون خلقت حضرت آدم را منافی نظریه می دیدند این نظریه را به کنار نهادند. از آن سو نیز بسیاری به دلیل اینکه گمان می کنند مطابق نظریه داروین انسان از نسل میمون هاست، وجود حضرت آدم و داستان خلقت انسان به روایت کتب مقدس را افسانه پنداشته و در نتیجه دین و بلکه اعتقاد به خدا را به کنار نهادند. بر همین اساس ویلیام بال پروین، استاد درگذشته تاریخ علم، میگوید کشف نظریه تکامل قوی ترین موتور متحرک برای الحاد جامعه بشری در طول تاریخ بوده است. اما حل تعارض میان یافته های علمی تکامل انسان و باور به خلقت حضرت آدم چندان هم مشکل به نظر نمی رسد. در این باره چند نکته را توضیح می دهم.